اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدید و حمله بر زنان افغان و کنار گذاشتن آنان از تصمیم گیری ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره تخطی های جدی حقوق بشری که زنان و دختران را در این کشور در معرض خطر قرار داده با طالبان صحبت می کند. میشل بچلید که از چند روز به این سو در کابل به سر میبرد با نشر بیانیه گفته است که زنان و دختران افغان در ماه‌های اخیر با وجود این که مورد تهدید و حمله قرار گرفتند، اما هنوز هم به دادخواهی‌هایشان برای گرفتن حقوق خود ادامه دادند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تاکید کرده است که این سازمان به پشتیبانی خود از زنان و دختران افغان ادامه خواهد داد. قطر روز جمعه میزبان نشستی بود که وزیر امور خارجه طالبان و یک دیپلمات آمریکایی برای افغانستان در اجلاس در ترکیه حضور داشتند. شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر ابتدا با تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفتگو کرد. در بیانیه قطر آمده است در این دیدار تحولات امنیتی و سیاسی در افغانستان و راه‌های هماهنگی و همکاری برای دستیابی به ثبات برای مردم افغانستان و اجتناب از هر گونه بحران انسانی بررسی شد. این دیدار در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا و حدود 6 ماه پس از خروج نیروهای ایالات متحده در حال برگزار شد که طالبان کنترل این کشور را به دست گرفتند. در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا که در کنار مسائل دیگر وضعیت عمومی افغانستان نیز در آن به بحث گرفته می شود، به روز جمعه آغاز شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این اجلاس گفته است که اگر جهان علیه الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 صحبت میکرد، میتوانست از جنگ در اوکراین جلوگیری شود. در همین حال آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در این مجمع گفت که مسیرهای گفتگو و دیپلماسی تنها راه پیشرو برای حل مناقشه در اوکراین است. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 11 مارس اعلام کرد در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آمریکا روابط تجارتی عادی دائمی خود را با روسیه لغو می کند. جو بایدن در یک نطق تلویزیونی از قصر سفید که به طور مستقیم پخش شد اضافه کرد ایالات متحده واردات آلمان، غذاهای بحری و ودکا از روسیه را ممنوع می کند. وی همچنین گفت 7 قدرت برتر اقتصادی جهان موسوم به گروه 7 نیز گام‌های بیشتری را برای اعمال فشار بر روسیه جهت توقف جنگ در اوکراین برمی‌دارد. جو بایدن تاکید کرد که تحریم‌های اعمال شده غرب علیه روسیه تا اکنون تأثیر بزرگ بر اقتصاد این کشور داشته است. وی در ادامه با ماسکو درباره هر گونه استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین هشدار داد و گفت ماسکو در صورت چنین اقدامی با هزینه جدی مواجه خواهد شد. اداره بایدن و کشورهای اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ترویج اطلاعات نادرست از ماسکو در نشست درباره اتهامات فعالیت‌های بیولوژیکی آمریکا در اوکراین استفاده می‌کند، اتهامی که بدون هیچ مدرک از سوی واشنگتن و کیف رد شده است. حملات روسیه روز جمعه به اهداف غیر نظامی جدید در مرکز و شرق اوکراین از جمله یک خانه نگهداری از معلولان ادامه یافت. مقامات محلی گفتند که در زمان حمله به خانه مراقبت از افراد معلول در روستای اوسکیل در نزدیکی خارکوف 30 کارمند و 330 بیمار عمدتاً مسن در محل بودند، اما چون در پناهگاه بودند آسیبی به آنها نرسید. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان نشست دو روزه اتحادیه اروپا در خارج از پاریس گفت در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش های جنگی خود را افزایش دهد، همه گزینه ها برای بسته چهارم اقدامات قهری که روسیه را هدف قرار می دهد روی میز است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز جمعه اعلام کرد کشورش 32 شرکت و نهاد دولتی روسیه را نیز از دریافت تجهیزات یا تدارکات تدافعی منع کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که مقامات ایالات متحده دو محموله نفتی با مبدأ ایران را توقیف کردند. بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی دو تانکر با مدیریت یونان را به ضمن حمل نفت ایران متوقف و آنها را مجبور کرده است که بار نفتی خود به ارزش 38 میلیون دلار را در بنادر در هیوستن در ایالات تگزاس و جزایر ماهاماس خالی کند. این گزارش می‌افزاید که توقیف این معموله در زمانی انجام شد که مذاکرات ویانا در اوج خود بود و واشنگتن به صورت غیر مستقیم با تهران گفتگو می‌کرد. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر جمعه در توییتر از توقف مذاکرات احیای مذاکرات هسته‌ای ایران در ویانا به دلیل عوامل خارجی خبر داد. اردوی پاکستان میگوید که یک میزایل فوق سرعت صوت غیر مسلح هند در خاک این کشور اصابت کرده که خسارات مالی را در قبال داشت اما سبب تلفات جانی نشده است. بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان روز پنجشنبه 10 مارچ به خبرنگاران گفت پاکستان به شدت از این نقض آشکار اعتراض میکند و نسبت به تکرار چنین حادثه در آینده هشدار میدهد. دیلی نو روز جمعه 11 مارچ با نشر بیانیه گفت که یک میزایل به گونه تصادفی و دلیل نقص فنی کلیک شده است. پایان اخبار.
نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان میگوید که با حمایت بین‌المللی و با حمایت مردان افغان، زنان افغان نیز میتوانند پیشرفت کنند. رینا امیری در مصاحبه با همکارم برشنا عمرخیل گفت اما نیاز به پاسخگویی وجود دارد. افغان‌ها باید به طور متحد مشترکاً با جامعه بین‌المللی فشار ایجاد کنند تا واضح شود که متحدانه در کنار زنان و دختران افغان ایستادند. توجه کنید به این مصاحبه.
به نظر شما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 زنان افغان دستاوردهای دو دهه خود از دست دادند؟
اولین کار طالبان بوده که زن افغان از کار برطرف بکنن، زن افغان از دختره افغان از مکتب بکشن و از هر نگاه زن افغان عقل از دست دارن. اما من فکر میکنم یک موضوع کوتاه مدت است. در از مدت امکانش نیست که طالبان بتونه که کل عقل زن افغان بگیره. از نگاه اکانومی افغانستان یک چیز است که در از مدت امکانش نیست که طالبان بتونه این تبدیل بکنه. از نگاه خود کلتور جامعه افغانستان امکانش نیست که قابلا قبول بکنن دو خانمایی که یک سم داشتن در خود اکانومی افغانستان کالا کل چیز از دستشون گرفته شده. خود مرد افغان هم در 20 سال نظرشون دیدگاهشون فرق کرده و جامعه افغانستان قبول نمیکنن در از مدت که زن افغان کل حق از پیشون گرفته شده.
جواب شما به آن ده فعالینی که میگن امریکا و جامعه بین المللی زنای افغان را به رحم و کرم طالبان رها کردن چیست؟
من درک میکنم چی اندازه زن افغان امروز آزرده است. توقعشان بودن که کل جهان استاد شن و به یک صدا به سر طالبان صدا بکنن که قابل قبول نیست. شاید صداها رو نشنن اما من خودم در ملاقات ها میشنم امرای سیاست مدارای امریکا، اروپا، کشورهای اسلامی این صداها در پشت دروازه است. امرای طالبان از الف تا یا این منظور بلند میکنن و بسیار جدی میگن که عقل زن افغان و مسئله حقوق بشر یک چیز فوق العاده آن دسته و اگه طالبان میخواهد که امرو یک شخصیت سیاسی باشن که قابل قبول باشن اما بین افغانستان و ام بیرون افغانستان باید پالیسی خود مقابل زن افغان مقابل حقوق بشر افغانستان باید مکمل تغییر بدن و حق زن افغان حق افغان ها سر افغانستان باید پس بدشون داده شد و از باید دفاع بکنن از حق افغان و فعلا طالبان اگه در این نظر هستن که پالیسی هست که میتونن به سر افغان ها از طریق فشار قابل قبول شد در نظر من یک چیز امکان پذیر نیست. در از مدت افغان عقل خود میخواه و افغان چیزی که ما دیدیم کل جهان دیده که تا چی اندازه با جرات از زن مرد افغان و اونا تا وقتی که فامیلشان، اولادشان، دخترشان عقل مکتب نداشته باشن، عقل کار نداشته باشن ما فکر نمی کنم اگه حکومت قبول بکنه.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مجله جهانی فوربس امسال به 2 زن افغان جایزه اهدا کرد. ناهید خرید عضو ولسی جرگه در حکومت پیشین و ظریفه غفاری شاروال سابق میدانشهر از سوی نشریه جهانی به عنوان چهره‌های تاثیرگذار و تحول آفرین جایزه‌شان را در ابوظبی دریافت کردند. این در حالی است که با حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان بسیاری از زنان افغان از تحصیل، مشارکت در اداره‌های دولتی و سایر بخش‌ها محروم شدند، چیزی که حکومت طالبان می‌گوید که با گذشت زمان تمام این زمینه‌ها برای زنان افغان فراهم خواهد شد. همکارم داوود صدیقی با ناهید فرید عضو ولسی جرگه در دولت پیشین مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که جایزه مجله فوربس را به دلیل کدام فعالیت‌های خود به دست آورده است.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و مقدمین برنامه خوب شما. خب جایزه شخصیت تحول آفرین توسط مجله فوربس به عنوان یکی از معتبرترین پلتفرم های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا امسال به زنان افغانستان اختصاص داده شد و خب دلیلش در سخنرانی خانم کلینتون که شخصیتی بودن که این جایزه را تقدیم کردن هست و ای کاش او را هم باستاب میدادیم. در سخنرانیشان دلایل متفاوتی را مطرح کردن، اما قاعدتاً فعالیت‌های حقوق بشری، مبارزات دادخواهانه، دستاورد ملموس و آنی و یک شبه نداره، ولی همین مبارزات و فعالیت‌های همگی زنان افغانستان در داخل و بیرون افغانستان بود که ما امروز دستاوردهای زیادی داریم. یکی از دستاوردهای این هست که دادخواهی ما در سازمان ملل متحد باعث شد طالبان هنوز هم دارای کرسی در سازمان ملل متحد نباشند. کشورهای زیادی پشت این قضیه هست. دادخواهی ما باعث شد که هیچ کشور در جهان هنوز، حتی پاکستان، طالبان رو به رسمیت نشناسه. دادخواهی ما باعث شد که جهان بدون به رسمیت شناختن طالبان کمک های بشر دوستانه رو به افغانستان بفرسته و اجازه نده طالبان در نورد اونها تصمیم بگیرن. دادخواهی ما باعث شد سرمایه های مردم افغانستان هنوز هم که هنوز هست به دست طالبان نرسه و ده ها دستاورد دیگر که با وجود این که من میگم دستاوردها نمیتوانیم بگم آنی و ملموس هست، ما توانستیم در عرض چند ماه با یک حرکت دادخواهانه جمعی زنان افغانستان چه در امریکا، چه در اروپا، چه در خود افغانستان به این دستاوردها دست پیدا بکنه.
بله.
و قاعدتاً بحث این هست که ما نباید مسئله را بگیم که یک جایزه شخصی هست.
بله.
تصمیم گرفته شد در این رابطه احترام به یک حرکت جمعی زنان افغانستان در یک زمان بسیار مهم هست. و اینگه هست که زنان در افغانستان از حق اساسی خود که حق کار و تحصیل هست عقب نمیشینن، مبارزه میکنن و همین دلیل با وجودی که جنگ اوکراین هست.
بله بله سپاسگزارم. به نهایت به اینکه پرسش دیگر هم رایش ما مطرح کنم، پرسشی که بیشتر ارتباط میگیره به وضعیت زنان در افغانستان، تا چون این جوایز به زنان شناخته شده افغان از سوی سازمان های معتبر جهانی چی تأثیر میتونه به وضعیت زنانی که فعلا در افغانستان هستن و با مشکلات جدی روبرو هستن داشته باشه؟
بله بسیار سوال خوبی دارم. میخواستم همین پیشتر این مسئله رو یادآوری بکنم که ما نمیتونیم بگیم که این حرکت ها شخصی هست. نه، تصمیم برای این که زنان افغانستان در روز 8 مارس، روز همبستگی زنان جهان، به یاد سپرده بشن، با وجودی که مسائل مثل اوکراین، مسائل زیاده مثل کلایمت چینج در صدر اولویت های جهان هست، به نظرم این هست که بتوانن پالیسی میکرها و تصمیم گیرنده ها را در کشورهای متفاوت مثل ایالات متحده آمریکا، مثل اروپا به این نتیجه برسانند که طالبان نمیتوانند از حق اساسی زنان افغانستان انکار بودن. بسیار تکان دهنده بود. روز 8 مارس 172 روزی بود که زنان افغانستان از دختران افغانستان از رفتن به مکتب متوسطه و عالی محروم بودن. این که یک طفل 20 روزه به ازدواج داده شده بود در افغانستان.
بله، مشکلات رو بدون شک همگی ما شما روزانه میبینیم در اخبار. ما چندان معذرت میخوایم به خاطر کوتاهی وقت برنامه، میخوایم که صحبت ها رو کوتاه داشته باشیم. اما یک نکته دیگه هم وجود داره بانو فرید، میخوایم یعنی نگرانی بعضی از مردم با شما شریک بسازم، به ویژه کسایی در رسانه‌های اجتماعی بسیار فعال هستند. در چند ماه اخیر برخی از زنان فعال افغان از سوی نهادهای بین‌المللی جایز زیادی به دست آوردند، در کل که این موضوع استقبال شده، ولی از داخل افغانستان برخی از زنان انتقاد میکنند و میگن که اکثر زنانی که در این چند ماه اخیر جایزه گرفتن چهره‌ای هستند که در نظام قبلی نیز بدون کدام فعالیت بنیادی البته فعال بودند و حالی که بیرون از کشور و دور از مشکلات به سر میبرند از سوی نهادهای مختلف تشویق میشن. حکم شما به این گفته ها چی است؟
خب این گفته ها جنبه شخصی نداره و من هم برای خود این شخصی نمیگیرم. اعتراض ها وجود داره، انتقاد ها وجود داره و باید به این احترام گذاشته بشه، ولی ما اگر بیایم حرکت های عدالت خواهانه امروز ره محدود بکنیم به زمان و محدود بکنیم به مکان، ما به آسیا به طالبان آسیا به دشمن آویختیم. هر فرصتی، هر حرکتی برای بلند کردن صدای زنان، برای عدالت خواهی، برای این که بگوییم طالبان یک رژیم سرکوبگر هستند و طالبان نمایندگی از ارزش های ما نمی کنند، باید استقبال بشه. کسی که این حرکت رو استقبال نمی کنه عملا در کنار طالبان در مقابل این حرکت عدالت خواهانه استاده است.
بله، به نهایت سپاسگزارم. ناهید فرید، عضو ولسی جرگه در حکومت پیشین.
رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده روابط تجارتی خود با روسیه را به عنوان مجازات حمله بر اوکراین به شدت کاهش خواهد داد و همچنین واردات غذاهای دریایی، الکل و الماس روسیه را به آمریکا ممنوع خواهد کرد. شرح بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی.
تغییر تجارتی گسترده که وضعیت محبوب ترین ملت را برای روسیه لغو می کند با هماهنگی اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 7 انجام می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد گفت:
I told them as I have each and every time we spoke of the United States stands with the people of Ukraine and their bravery as they bravely fight to defend.
من مدتی است که با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم و با او گفتم که هر بار که صحبت کردیم ایالات متحده در کنار مردم اوکراین و شجاعت آنها می ایستد و آنها شجاعانه برای دفاع می جنگند. در حالی که پوتین به حملات بی‌رحمانه خود ادامه می دهد، ایالات متحده و متحدان و شرکای ما با کار خود ادامه می دهند تا فشارهای اقتصادی بر پوتین را افزایش داده و روسیه را در صحنه جهانی منزوی کنند. در واسط روز همراه با دیگر متحدان ناتو و G7 کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا به طور مشترک چندین گام جدید برای فشار دادن پوتین و این گام ها را برای مسئول قرار دادن بیشتر روسیه علیه تهاجم به اوکراین را در نظر خواهیم گرفت.
تغییرات بایدن در وضعیت تجارتی روسیه در حال صورت می‌گیرد که فشارهای دو حزبی در واشنگتن برای لغو آنچه که به طور رسمی به عنوان روابط تجارتی عادی دائمی با روسیه شناخته می‌شود افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد:
مسائل زیادی ما را در واشنگتن از هم جدا می کند، اما حمایت از دموکراسی در اوکراین و تحت فشار قرار دادن روسیه نباید تنها یکی از این موضوعات باشد. جهان آزاد برای مقابله با پوتین گرده هم می آید که شامل دو حزب ما در اینجا در داخل کشور می شوند که در حال حاضر پیشتازند. با همکاری این دو حزب من مشتاقانه منتظر امضای لغو لایحه قانون PNTR هستم که باز هم اکثر مردم آن را به عنوان مورد علاقه ترین قانون در کشور می دانند. تحریمات ما شامل صادرات روسیه از جمله غذاهای بحری، ودکا و الماس می شود. ما به فشار دادن پوتین ادامه خواهیم داد. G7 به دنبال انکار توانایی روسیه برای استقراض از مؤسسات پیشرو چندین ملیتی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخر هفته در سخنرانی به کنگرس آمریکا و متحدانش را تحت فشار قرار داد تا علیه روسیه اقدام کنند. این اقدامات چند روز پس از اقدام بایدن برای ممنوعیت واردات محصولات نفت و گاز روسیه صورت می‌گیرد. تحرکات این هفته جدیدترین تحریم‌هایی است که اقتصاد روسیه را فلج کرده است و نشان می‌دهد که ایالات متحده و متحدانش با استفاده از حجم مالی خود برای تلافی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه می‌دهند. اقدامات دیگر شامل مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی، محدودیت در صادرات و تحریم‌های ایلیت روسی و خانواده‌های آنهاست. این ابزارهای مالی منجر به از دست دادن 76% ارزش روبل روسیه در مقابل دلار آمریکا در ماه گذشته شده است که باعث تورم مخرفی شده است که می‌تواند توانایی پوتین برای براه انداختن یک جنگ طولانی در اوکراین را از بین ببرد. بایدن پس از تلاش‌های آهسته کنگرس برای انجام اقدامات تجارتی علیه روسیه روز جمعه از تلاش قانونگذاران برای انجام این کار استقبال کرد. تحریم‌های قبلی بر واردات نفت و گاز و زغال سنگ روسیه حدود 60% از واردات آمریکا در این کشور را قطع کرد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با افزایش کشته شدن و جراحات غیر نظامیان در اوکراین، اداره های امدادرسان ملل متحد هشدار می دهند که حملات بی‌رویه علیه غیر نظامیان و زیربناهای غیر نظامی ممکن است جنایت جنگی باشد. دفتر حقوق بشر ملل متحد تاکنون 564 کشته و 982 مجروح از زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه ثبت کرده است. تفسیر گزارش لزشلاین را از همکارم ژیلا سمیعی می شنویم.
اداره های امدادی سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری حملات در اوکراین شده و تاکید می کنند که تعداد تلفات جانی افراد ملکی احتمالاً بسیار بیشتر از آن است که گزارش شده است. سازمان جهانی صحت تاکنون 26 حمله به شفاخانه ها و سایر مراکز صحی را تایید کرده است که منجر به کشته شدن 12 نفر و مجروح شدن 34 نفر شده است. این شامل حمله هوایی مرگبار روز چهارشنبه به یک زایشگاه در شهر بندری ماریوپول است که در آن حداقل 3 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها آخرین مرکز مورد حمله یک شفاخانه امراض روانی در نزدیکی شهر خارکوف بود. مقامات اوکراینی میگویند که 330 نفر در هنگام حمله صبح جمعه در شفاخانه بستری بودند و 73 نفر تخلیه شدند. تارک جاسالویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت که از شهر لیو در غرب اوکراین صحبت میکرد گفت که تحقیقات در مورد جریان دارد.
ما واقعا تمام حملات به مراکز صحی، کارمندان مراقبت های صحی و بیماران را محکوم می کنیم. این نقض آشکار قوانین بین المللی بشری است، زیرا دسترسی مردم به مراقبت های صحی را سلب می کند و جان بیماران و کارکنان مراقبت های صحی را به خطر می اندازد.
روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین را رد می کند و مدعی است که در حال انجام عملیات نظامی به اصطلاح ویژه علیه ملیگرایان و نیونازی های اوکراینی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش می دهد که غیر نظامیان در حملات که به نظر می رسد بی‌رویه است کشته و مجروح می شوند. این گزارش می گوید که نیروهای روسی از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت یا نزدیک آن استفاده کردند. علاوه بر حملات هوایی، جنگجویان روسی مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را با میزایل‌ها، گلوله‌های توپخانه سنگین و راکت‌ها هدف قرار دادند. لیز تروسول سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش های موثق مبنی بر استفاده نیروهای روسی از مهمات خوشه‌ای در چندین مورد از جمله در مناطق پرجمعیت وجود دارد. او خاطر نشان می کند که چنین حملات قوانین جنگی را نقض می کند.
Civilian casualties are rising daily as we're seeing.
خانم ترسل گفت تلفات غیر نظامیان هر روز در حال افزایش است و ما شاهد رنج انسان ها هستیم. ما به مقامات روسی یادآوری می کنیم که عملات علیه اهداف و افراد غیر نظامی و همچنین بمباران در شهرها و روستاها و سایر اشکال حملات بی‌رویه بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است و ممکن است جنایات جنگی به حساب بیاید. به طور جداگانه اداره پناهندگان سازمان ملل گزارش می دهد که بیش از 2.5 میلیون پناهنده اوکراینی برای حفظ جانشان به کشورهای همسایه گریختند. با این میزان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که احتمالاً برآورد اولیه آن از 4 میلیون پناهجویی که از اوکراین فرار می کنند فراتر خواهد رفت.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سایرل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی پس از گفتگو با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین میگوید از او خواسته شده تا به میانجیگری صلح بین روسیه و اوکراین کمک کند. برخی از تحلیلگران این پرسش را مطرح می کنند که آیا روابط آفریقای جنوبی با روسیه می تواند بر بی‌طرفی این کشور تأثیر گذار باشد یا خیر. لندا گیوتش از جوهانسبرگ در این مورد گزارش فرستاده است که جزئیات آن را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
نقش میانجیگری مؤثر در آینده پس از رای گیری سازمان ملل متحد برای توبیخ روسیه به خاطر تهاجم مسکو به کشور همسایش اوکراین صورت گرفت. بیکی منگومیزولو استاد علوم سیاسی در دانشگاه کیپ غربی است. او می گوید این درخواست نباید غافل گیر کننده باشد.
این یک وضعیت بسیار دشوار است، زیرا آفریقای جنوبی اتفاقاً با هر دو کشور روابط خوب دارد. اما در اصل من فکر می کنم که آفریقای جنوبی در این موضوع روسیه و اوکراین کار درست انجام داد که با هیچ یک از طرفین طرف واقع نشد. با آفریقای جنوبی به عنوان کشور نگاه می شود که با استفاده از زور و اعمال فشار اعتقاد ندارد، اما با مذاکره معتقد است.
ریاست جمهوری آفریقای جنوبی وضاحت نداد که آیا روسیه یا هم کدام جناح دیگری این درخواست را مطرح کرده است یا خیر. این عدم وضاحت تنها یکی از موارد است که با پرسش های در مورد بی‌طرفی آفریقای جنوبی کمک می کند. این کشور همچنین موضع خود را در مورد مناقشه تغییر داده است. اداره روابط بین الملل آفریقای جنوبی ماه گذشته بیانیه صادر کرد و از روسیه خواست نیروهای خود را از اوکراین خارج کند. از آن زمان تا کنون این تماس از بیانیه های رسمی حذف شد و رئیس جمهور راماپوسا موضع ملایم تر اتخاذ کرد. پیرز پیگا مشاور ارشد گروه بین المللی بحران در آفریقای جنوبی می گوید
پوتین بسیار خوشحال بود که او روی کرد متعادل و متوازن با وضعیت داشت. این به طور قطعی دیدگاه بسیاری از افراد دیگر نیست. برای برخی افراد غیر قابل توضیح است که چرا آفریقای جنوبی نمی تواند موضع محکمتر در مورد درخواست آتش بس اتخاذ کند.
آفریقای جنوبی با وساطت در درگیری ها شهرت دارد. این از انتقال مسالمت آمیز از رژیم نژاد پرستانه اپارتایت خود و حمایت از دیگر کشورهای آفریقایی در درگیری مانند سودان ناشی می شود. اما حزب حاکم کنگرس ملی آفریقا که رهبری این مذاکرات را به عهده داشت نیز دارای روابط چند دهه‌ای با روسیه است. چارلز نوپن وکیل مدافع و رئیس اجرایی شرکت مشاوره حقوقی ستارت الائن می گوید
روابط تاریخی ANC یا کانگرس ملی آفریقا با اتحاد جماهیر شوروی و در حال حاضر روسیه ممکن است برای اوکراینی ها این پرسش را ایجاد کند که آیا رهبر آفریقای جنوبی مثل راماپوسا می تواند به عنوان یک واسطه و میانجی صادق در نظر گرفته شود یا خیر. اما من شک ندارم که اگر او مورد قبول همه طرف ها می بود او به طور قطعی از مهارت روی کرد و تجربه مناسب برای رهبری یک هیئت میانجیگری برخوردار است.
با این حال پیگو از تخصص و مهارت کنونی افریقای جنوبی اطمینان ندارد و میگوید
من فکر میکنم که این تمایل وجود دارد که به نحوی تلاش کنیم و با میراث افریقای جنوبی پس از اپارتاید که در مذاکرات ایجاد شده زندگی کنیم.
با این حال این پرسش باقی میماند که افریقای جنوبی واقعا شایستگی ها و ظرفیت های لازم برای انجام میانجیگری را دارد یا خیر.
نوپن میگوید صرف نظر از این که چی کس مذاکرات را میانجیگری میکند، پرسش های دیگری در مورد چیگونگی انجام آن مذاکرات باقی میماند.
این میانجیگری تحت حمایت چی کس انجام میشود؟ کجا برگزار میشود؟ میز مذاکره به چی شکل و چیگونه چیده میشود؟
نوپن گفت با باور او نخستین اولویت برقراری آتش بس است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همین جا به پایان می رسد. تا ای که دوباره در خدمت قرار بگیریم شما